اعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. عصر پنجشنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم گذشتگان و اموات و حقداران رو، انشاءالله همشون سر سفره کرامت امیر المؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. و اما ادامه نامه های نهج البلاغه، به نامه هفتم رسیدیم. و من کتاب له علیه السلام الیه ایزن، این نامه را همون گونه که سید رضی می فرماید امیر المؤمنین برای معاویه ایزن، یعنی باز هم این نامه مربوط به معاویه است. نامه حدود 4-5 خطه، ولی قبلش اون توضیحاتی که نیاز است شاید مفصلتر از خود متن باشه و البته نیاز است و دونستن اونها برای فهم کلمات امیر المؤمنین خیلی لازم و ضروری. در تاریخ 2-3 نامه آمده، این که امیر که معاویه چه نامه ای به امیرالمؤمنین نوشت که این نامه 7 جواب اون نامه است. نامه معاویه را ما باید اول بشناسیم، بفهمیم چی گفت، بعد بدونیم امیرالمؤمنین داره مطابق با حرف او پاسخ میده، مطابق با سیری که او در نامه انتخاب کرده حضرت پاسخ ها رو انتخاب میکنه. من 2 تا از این نامه ها رو میخونم، هم مرحوم علامه مجلسی هم ابن عبدالحدید، هر کدام یک نامه ای رو نقل کردن که این رو معاویه فرستاد و بعد حضرت پاسخ داد. شاید هر دو بوده، شاید یک نامه مفصلی بوده که هر کدام از اینها بخشش رو انتخاب کردن. و اما نامه معاویه نامه بسیار بیادبانه است، مملو و از جسارت و امیرالمؤمنینه، ولی باید بخونیم تا مشخص باشه خباثت دشمنان نسبت به نورانیت اهل بیت چقدر زیاد بوده. مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه که معاویه اینگونه نوشت، خوب با من همراه باشید که متنها جا بیفته. حضرت معاویه مینویسد که اما بعد، فاتق الله یا علی، علی تقوای الهی داشته باش، و دع الحسد، حسد رو رها کن، فانه طالما لم ينتفع به اهله، در طول تاریخ کسانی که اهل حسادت بودند راه به جایی نبردند. از محضر امیر المؤمنین معذرت خواهی میکنیم به خاطر این جملات. ولا تفسد سابقت قدیم که به شر من حدیثک، فان الاعمال به خواتیمها، سابقه خوب گذشته خودت رو با اعمال ناپسند امروزت خراب نکن، چرا که اعمال را به سرانجام اونها میسنجند. ولا تلحدن به باطل فی حق من لا حق لك فی حقه، فانک ان تفعل ذلک لا تذلل الا نفسک ولا تمحق الا عملک. مواظب باش، تو به ما هیچ حقی نداری، در مورد ما که هیچ حقی نسبت به ما نداری ظلم نکن، ظلم را به شام و اهل شام روا ندار. در صورتی که ظلم کنی فقط خودت ضرر میکنی، ضرر این ظلم ها به خودت میرسد و اعمال خودت را نابود میکنی، ضایع میکنی. ولأمری انما مذالک من السوابق الحسنه لحقیقتون ان تردک و تردعک ام مجترعت علی من سفک الدماء و اجلاء اهل الحق. تو سابقه خوبی داشتی در اسلام، معاویه داره به حضرت میگه سابقه خوبی داشتی، ولی این روزها دنبال جنگ افروزی هستی، دنبال ریختن خون مؤمنین و مسلمین هستی، دنبال ریختن خون بزرگان صحابه پیغمبر هستی و این با حلال و حرام الهی جور در نمیاد. ببینید جمله را، فقر سوره الفلق، سوره فلق رو زیاد بخون. معاویه داره به حضرت دستور میده، دستور سیر و سلوکی، فقر سوره الفلق و تعوذ بالله من شر ما خلق، پناه ببر به خدا از شر آنچه خلق کرده، و من شر نفسک الحاسد اذا حسد، و پناه ببر به خدا از خودت که انسان حسودی هستی. قفل الله به قلبک و اخذ به ناصیتک و عجل به توفیقک، من برای تو دعا میکنم که خدا هدایتت کنه، زودتر مقدمات هدایت تو رو فراهم کنه. فانی اسعد الناس بذالک، بدان من معاویه کسی هستم که به بالاترین مقاماتی که میشد رسیدم. الان که دارم به تو اینها رو میگم، من دارم به تو درس میدم، خودم این مسیر رو رفتم. و سلام، مرحوم علامه مجلسی این نامه رو نقل میکنه که بعد حضرت نامه 7 رو در پاسخ او مینویسه. ابن ابی الحدید نامه را طور دیگه نقل میکنه. من عبدالله معاویه ابن ابی سفیان الی علی ابن ابی طالب، این نامه را معاویه، ببینید من عبدالله، او هم نامه های حضرت رو دیده. حالا خود حضرت متن نامه 7 اینه که خیلی ظاهر سازی قشنگی داری، این جملاتی رو به هم کنار هم چیدی، وصله و پینه کردی، مردم میگن عجب نامه ای نوشت، ولی تو خالی است، تهی است. من عبدالله معاویه. اما بعد، فان الله تعالی یقول فی محکم کتابه، خدای متعال در آیات قرآن میفرماید و لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک، بدان اگر که مشرک شدی همه اعمالت از بین میره. حالا جریان شرک اینجا اصلا مربوط نیست، مثل این که معاویه یه آیه به گوشش خورده خوشش اومده، گفته این رو هم وسط نامه بنویسیم. اصلا جریان شرک اینجا مطرح نیست. در ادامه میگه انی احذرک الله ان تحبط عملک، من تو را برحذر میدارم مبادا شرک برای خدا قائل بشی، مبادا اعمالت رو از بین ببری، و سابقتک، مبادا سابقه خوبت رو خراب کنی. به شق اسا هذه الامه، اجتماع این امت رو به هم نریز، و تفریق جماعتها، فاتق الله وذکر موقف القیامه، یادت باشه یک روز از این دنیا خواهی رفت. وقلع اما اسرفت فی من الخوض فی دماء المسلمین، دست بردار از این که مسلمانان را پشت سر هم بکشی. فانی سمعت رسول الله یقیل یقول، من از پیغمبر شنیدم که بارها میگفت لو تمالا اهل صنعا و عدن على قتل رجل واحد من المسلمین، اگر همه مردم صنعا و عدن دست به دست هم بدن بر کشتن یک مسلمان، من همه اونها را مثلا قصاص خواهم کرد، در مقابل اونها خواهم ایستاد. حالا متن نامش مفصله، نمیخوام خیلی به کلمات او بپردازیم. آخر نامه باز میگه فان کنت ابا حسن انما تحارب على الامره والخلافه فلامری لو صحت خلافتك لكنت غریبا. علی جان، حالا او که نمیگه علی جان، عرض ما اینه، علی جان اگر تو جنگ میکنی، حرب به راه انداختی برای اینکه به خلافت مسلمان ها برسی، ببین جنگ اگر خلیفه مسلمین جنگ راه بندازه ما ازش میپذیریم، ولی تو خلافتت هنوز ثابت نشده. وقتی خلافتت ثابت نشده، یعنی هر کسی را که داری باش میجنگی، به ظلم، جور و عدوان داری او رو میکشی. و من تو را برحذر میدارم از این که مردم را از روی ظلم و جور از بین ببری. نام سرتاسر بی ادبیست، متهم میکند حضرت را به حسد، متهم میکند حضرت را به شرک، متهم میکند به این که اجتماع مسلمین رو داره از بین میبره، متهم میکند حضرت را به این که تویی که خون مسلمانان رو داری میریزی. اینها همه اتهاماتی است که در نامه معاویه گفته شده. و اما نامه 7، و من کتاب له علیه السلام الیه ایزن، اما بعد از حمد و ثنای الهی، فقد اتیتنی منک موعظه موصله و رسالت محبره. خیلی تعبیر قشنگیست. حضرت تمام کرکوپر و معاویه رو با همین یک جمله میریزه. لقد اتیتنی، به سمت من آمد نامه تو، ولی چه نامه ای؟ موعظه موصله، تو موعظه کرده بودی مرا، ولی این موصله، موصله یعنی وصله و پینه دار، هر چیزی را از یک جایی بگیرن کنار هم بچینن، قشنگ زار میزنه. این جمله پیوستی نداره، اجتماعی نداره، ته حرف مشخص نیست، کشکول، هر چی به ذهنت رسیده نوشته اینجا. این چه نامه‌ای بود برای من فرستادی؟ فقد اتیتنی من که موعظتون موصله، برای من یک نامه ای فرستادی که سرشار از پراکندگی است، وصله و پینه شده و رسالتون محبره، یک نامه ای که خوش آب و رنگ است، از جهت ظاهر شاید مقداری زیبایی داشته باشه، ولی نقمتها به زلالک، زیبایی این به خاطر گمراهی توست، تو با گمراهی خودت آمدی او رو تزیین کردی. اینایی هم که دزدن برای اینکه جنسشون به فروش بره، با اون کیاستی که دارن، زیرکی که دارن، اون ذات خرابی که دارن، گنجشک رو رنگ میکنن به اسم قناری به مردم میفروشن. نامت از جهت ظاهر خیلی قشنگ بود، ظاهرش رو خواست خوش آب و رنگ کنه، ولی این ظاهر خراب خبر میدهد، این ظاهر قشنگ خبر میدهد از گمراهی باطن تو. نقمتها به زلالک و امزیتها به سوء رأیک، و این امضایی که آخر نامه زدی، امضا به معنای این که قطعی کردن کار، این که نامه این نوشتی قطعی کردی و به سمت من فرستادی، نشان دهنده رأی و نظر اشتباه توست. اگر عاقل بودی هیچ وقت چنین نامه بی‌ادبانه گسسته بدون سر و تهی را برای من نمی نوشتی. خب جمله حضرت کاملا مشخصه، از همون ابتدا فرمود اصلا نامه تو نامه ای نیست که من بخوام بهش جواب بدم، یک نامه بدون سر و ته، و واقعا هم همینه. حالا اگر ادامه بدیم وقت شد عرض خواهیم کرد. تعبیر حضرت اینه: موعظتون موصله و رسالتون محبره. این جمله را توجه کنید، در اسلام قیافه شناسی مجاز نیست. در گذشته علمی بوده، یه عده‌ای بودن نگاه میکردن به طرف، میگفتن این چون قیافش اینطوریه، از فلان قبیله است، خلقیاتش اینه اینطوری، و بعد بر اساس همون حکم صادر میکردن، چون قیافش اینطوریه پس فلان شکل است، پس فلان اخلاق رو داره، و نمیرفتن این رو بررسی کنن. خب اسلام این رو ممنوع کرد، اینکه شما به خاطر ظاهر کسی رو قضاوت کنید کار درستی نیست. ولی در این نامه‌ای که حضرت نوشته به ما درس میده، از روی نوشته‌های کسی میشه و شخصیت او رو تشخیص داد، از روی مکتوبات میشه و فهمید اون شخص نامه نویس چه کسی است. حضرت میگه من نامه تو رو خوندم، فهمیدم تو یک انسانی هستی بدون برنامه، بدون اینکه مبنا داشته باشی، بدون اینکه بخوای بفهمی چی میگه، عقل درستی نداری، سوء رأی داری. اگر عاقل بودی، اگر میفهمیدی، این نامه رو نمینوشتی، ارسال نمیکردی. من نامه تو رو خوندم ولی شخصیت تو رو تشخیص دادم. ما اینجا مجازیم از روی نگارش به نگرش افراد برسیم. نگارش افراد، نگرش افراد رو میرسونه، هر کسی چطور فکر میکنه در نوشتجات او میشود تشخیص داد. خب این یک نکته، یعنی از روی مطالبی که گفته میشه، از روی مطالبی که مینویسه، شخصیت افراد قابل فهمه. نکته دوم این که معاویه استشهاد میکند به مطالب مختلفی. حضرت فرمود نامه تا از هم گسسته است. چرا؟ یکی از ادلش اینه، اینجایی که ما داریم حرف میزنیم چه ربطی به شرک داره؟ معاویه میگه قرآن فرمود هر کسی مشرک بشود اعمالش حبط میشود، من تو را بر حذر میدارم از اینکه شک کنی، بشکنی اجتماع مسلمین را. اینجا چه ربطی به بحث شرک داره؟ اصلا شرک در کار نیست. یه آیهی به گوشش خورده نوشته، حضرت فرمود معلومه که سر و ته ندار. یا باز در همین متنی که خوندیم اشاره میکند به اینکه شما داری اجتماع مسلمین رو در هم میشکنی، در حالی که نامه معاویه است که داره اجتماع رو به هم میریزه، وحدت رو به هم میزنه. مردم که با امیرالمؤمنین بیعت کردن، مردم که تکلیفشون مشخصه، تو بیعت نکردی، حکومت طلب هم هستی، میخوای به ریاست برسی، الکی به اسم مردم داری نامه جعل میکنی. در واقع مردم با امیرالمؤمنین، اجماع مردم، مسلمان ها با حضرت همراه بودن. در ادامه حضرت فرمود و کتاب امرئ لیس له بصر یهدی ولا قائد یرشده. این نامه ای که تو برای من فرستادی، نامه یک شخصی است که لیس له بصر یهدی. بصر در اینجا به معنای بصیرت است، نه چشم سر. معاویه که چشم داشت. این نامه ای که تو فرستادی نشان داد تو یک انسانی هستی که بصیرت نداری تا هدایتت کنه. آدم یا از درون باید یک نوری داشته باشه که بهش میگن بصیرت، اون نور درون راه رو جلوی پای انسان مشخص میکنه. از نامه تو مشخص است بصیرتی نداری که هدایتت کند، ولا قائد یرشدو، معلوم است نگارنده این نامه رهبری ندارد، سرپرستی ندارد که او را ارشاد کنه. بالاخره انسان یا نور درون میخواهد یا راهنمای بیرون. تو نه از درون نور داری، نه دستت رو در دست امام معصوم گذاشتی که تو رو به مقصد برسونه. قد دعاه الهوى فاجابه و قاده الضلال فتبعه. خب اگر کسی نور درون نداشت هوای نفس دارد، اگر کسی امام نداشت گمراهی دارد. گمراهی از بیرون، هوای نفس از داخل. تو از درون بصیرت نور نداری ولی در عوض هوای نفس داری. قد دعاه الهوى، دعوت کرده است او را هوای نفس، فعجابه و او هم جواب داده. هوای نفس تو را به اینجا رسونده، تو در مقابل امام معصوم اینطور جسارت میکنی. و قاده الزلال، تو رهبر الهی نداری ولی رهبری داری به نام گمراهی، به نام شیطان، و شاید خودت هم شیطان و مجسم باشی. قاده الزلال فتبعه، نگارنده این نامه رهبری به نام گمراهی دارد که از او تبعیت میکنه. فحجر لاغتن و زل خابتا. خب چهار تا مطلب فرمود: نور درون نداری، رهبر بیرون نداری، هوای نفس داری، رهبری به نام زلالت داری. اگر کسی کارش به اینجا رسید، فحجر لاغتا، هزیانگویی سر داده است. حجره به معنای ان الرجل لیحجر، اون حرفی که خلیفه دوم زد و مستحق خودش و امثال خودشه. این گفت پیغمبر هزیان میگه. حجره یعنی هزیان گفتن. لاقط یعنی یه حرفی رو بلند بلند گفتن، سر و صدا رو انداختن. تو داری حرف ناروا هزیان را بلند بلند فریاد میزنی. و زل خوابتا، تو کسی هستی که در گمراهی سرگردان شده. در واقع حضرت اشاره نمی کند به او بگه تو اینطوری، میگه نگارنده این نامه کسی است که بصیرت ندارد، امام ندارد، هوای نفس دارد، زلالت رهبری او رو به دست گرفته، هر حرفی میزند و در گمراهی خودش سرگردانه. هم گمراه است هم سرگردان، هیچگاه به مسیر درست نمیره. این جمله‌ای که حضرت در باب معاویه گفت در مورد همه انسان‌ها صادقه. یا ما باید بصیرت درون داشته باشیم که بصیرت اون نوری است که راه رو نشونمون میده، یا باید با یک رهبر، امام، عالمی همراه باشیم که او دست ما رو بگیره، راه رو از شاه برای ما تعیین کنه، در فتنه‌ها گرفتار نشیم. ولی کسی که این دوتا رو نداشت، لاجرم از درون هوای نفس، از بیرون گمراهی ها، زلالت ها، رسانه ها، دشمنان بر روی او کار میکنه. آدم به اینجا که رسید هزیان میگه، به اینجا که رسید مسیر درست رو تشخیص نمیده، دچار سرگردانی و گمراهی میشه. بصیرت هم همونطوری که مستحضرید، بصیرت ثمره صدق نیت است. این رو امیرالمؤمنین به ما یاد داد در خطبه 4، همون ابتداء نهج البلاغه، به طلحه و زبیر فرمود که سترنی انکم جلباب الدین و بسرنی کم صدق النیه. من کامل میدونم شما چی کار میخواید بکنید، میدونم بعدها بر علیه من جمل را به راه میندازید، همه چیز را همین الان میدانم. چرا به این بصیرت رسیدم؟ چرا به این فهم رسیدم؟ بسرنی کم صدق النیه، چون من صداقت در نیت دارم. اخلاص درون پاک انسان را به نورانیتی میرساند که راه را از شاه تشخیص بده. پیغمبر خاتم فرمود لولا ان الشیاطین یهومون حول قلب ابن آدم، اگر شیاطین دور تا دور قلب فرزندان آدم نمیچرخیدن، لنظر الی الملکوت، شما چشمتون بردش تا ملکوت است. خب بعضی وقتا جلوی چشمتون مانع میگذارید، نمیبینی، جلوی پای خودت رو هم نمیبینی، چه برسه به ملکوت. ولی اگر این شیاطین رو از دور خودت کنار بزنی، هوای نفس رو کنار بزنی، زلالت رو کنار بزنی، یه مقداری با خودت، با اون درونت، با فطرتت راه بیای، دست در دست امیرالمؤمنین بدی، اینجا نگاه تو تا ملکوت رو میبینه. فرمود همه فرزندان آدم اینطوریه، مخصوص به انبیا که نیست که اگر شیاطین دور قلب انسان رو نمی گرفتن او می توانست تا ملکوت را ببیند. و جمله بعدی هم که باز اینجا قابل توجهه بحث مرشد است، فلا قائد یرشدو. قرآن کریم در باب مرشد می فرماید من یهد الله فهو المهتد، کسی که اعمال صالحی انجام بده خداوند او رو هدایت می کند، اون هم هدایتی که هدایت شدن در پی داره، هدایتی که نتیجه قطعیش هدایت شدنه، یعنی دیگه انحراف درش نیست. البته و من یزلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اگر کسی اهل گناه باشه خدا راه رسیدن به مرشد را بر او میبنده. مرشد یعنی راهنما، کسی که دست انسان رو بگیره رشد بده او را، هدایت کنه او را. فرمود اگر گمراه شدید، دست از پا خطا کردید، اعمال خطا و اشتباهتون زیاد شد، خدا توفیق استاد خوب را از شما میگیره، استاد معنوی الهی که بتونه انسان رو بالا ببره. فرمود این از شما گرفته میشه. چرا؟ چون عمل صالح نداشتی. یه مقداری خودت رو بالا بکش، خدا اساتید رو جلوی پای تو میذاره، خدا مرشد را جلوی پای تو میذاره که تو رو هدایت کنه. در هر صورت سید رضی میفرمود و من هذا الکتاب، یعنی بعضی از این کتاب را من دوباره نقل میکنم. معلوم نامه امیرالمؤمنین نامه مفصل تری بوده که سید رضی او رو تقطیع کرده. یه بخش دیگه از نامه اینه، لانها بیعت واحده، انها ضمیر ها به بیعت برمیگرده. معاویه بدان و آگاه باش، بیعت با امام، بیعت با خلیفه مسلمین، بیعت واحد است، یک باره دیگه. ما که اینطور نیستیم هر هفته بیام انتخابات برگزار کنیم، حکومت تعیین کنیم، که حکومت تعیین شد، یک بار اجتماع حاصل شد، مردم آمدن بیعت کردن، حکومت مستقر شد، تمام. لانها بیعت واحده لا یسنا فیها النظر، دو مرتبه در حکومت، در اصل حکومت تجدید نظر نمیشه، رفراندوم نمیشه. ولا یستعنف فیها الخیار، خیار یعنی اختیار مجدد، هیچ اختیاری در باب اصل حکومت معنا نداره. خیار یعنی چی؟ اختیارات بی. اگر انسان یه معامله‌ای کرد پشیمان شد، میگه آقا جنست رو بگیر پول ما رو پس بده، این نیست که شما حکومت رو تقدیم کردید به امیرالمومنین، حالا صبح بیدار شدی بگو آقا من پشیمان شدم. اینجا دیگه پشیمانی، اختیار و خیار راه نداره. الخارج منها طائن، کسی که از بیعت با امام مسلمین خارج شود، این طعن زننده است، این داره مجروح میکنه، طعن یعنی نیزه، داره نیزه میزنه به آراء مسلمین. همه مردم آمدن اجتماع کردن برای ولایت علی ابن ابی طالب، خلافت حضرت، حکومت حضرت. حالا معاویه بگه من نمیخوام، طلحه و زبیر، تو میدانی داری به کل جامعه طعن میزنی، نیزه میزنی. والمروی فیها مداهن، مروی به معنای شک کننده است، کسی که دست دست میکنه، تصمیم نمیگیره. و المروفی ها مداهن، کسی که در باب خلافت من علی شک کند، هی تصمیمش رو عوض کند، این مداهن است. مداهن معانی مختلفی داره، اینجا به معنای منافق است، به معنای چاپلوسه. حضرت به معاویه میگه معاویه در مقابل اجتماع کثیری که با من بیعت کردن، تو یا این که میخوای جلوی همه بیستی، خب داره خودت شق عصای مسلمین میکنی، اجتماع مسلمان ها رو به هم میریزی، یا این که تو مداهن هستی. مداهن عرض کردیم به معنای منافقه، حالا توضیح خواهم داد. ایرادات معاویه به نامشروع بودن خلافت حضرت این بود که آقا ما با شما بیعت نکردیم، اهل شام با شما بیعت نکردن، پس هیچ ولایتی نداری، چون من بیعت نکردم خلافت شما زیر سوال میره. حضرت فرمود اولا بیعت یک بار بیشتر اتفاق نمیفته. خب بیعت اتفاق افتاد دیگه، مردم مکه، مدینه، مهاجرین، انصار آمدن بیعت کردن، تمام شد و رفت، رفراندوم دیگه معنا. در نامه 6، نامه قبلی هم فرمود فلم یکن للشاهد ای یختار ولا للقائب ای یرد، این طور نیست که کسانی که در اون جلسه بودند و با حضرت بیعت کردن حالا 4 سباه بعد پشیمون بشن، کسانی که نبودن بیان بگن ما نمیپذیریم، تمام شد، حکومت مستقر شد، رفراندوم معنا نداره. نکته دوم، بیعت و ایجاد و حکومت مثل یک لو سیب زمینی و یه پیرن خریدن نیست. شما پیرن خریدی اومدی دیدی که رنگش خوشت نمیاد، یه مقداری گشاده تنگ هر طور میبری بهش میدی. در معاملات خیارات را میگذارن، خیارها انواعی دارن. آه خیار اگر عیب داشت، جنسی خریدی آمدی دیدی که عیب داره، میگه آقا من مخیرم جنسم رو بس بدم پولم رو بگیرم، یا مخیرم این که ما با تفاوت رو بگیرم. این پیراهن با این عیبی که داره 10,000 تومان میارزه، شما 15,000 تومان از من خریدی، بقیه پولم رو بده. حضرت فرمود حکومت مثل این نیست. یه نفر بیاد بگه خب آقا ما پشیمون شدیم الان، رأی ما رو پس بدید، ما دوباره میخوایم رأی ریزی کنیم. تمام شد. حکومت یک بار وقتی مستقر شد، هیچ کسی حق انتخاب مجدد نداره. نکته سوم، آقای معاویه روش خلفای قبلی در برای انتخابات این بود که میگفتن آقا اهل حل و عقد، آدمای سرشناس، آدمای صاحب فکر و اندیشه جمع بشن دور هم یک نفر رو انتخاب کنن. در مورد خلفای قبلی این بود، در مورد من هم همین بود، بلکه به مراتب قوی تر و غنی تر. دیروز عرض کردیم خلیفه اول با جمع محدود، خلیفه دوم به سبب خلیفه اول، خلیفه سوم هم که در جمع 6 نفره. اصلا مردم در کار نبودن، من مردم آمدن بیعت کردن، اون هم با اون شور و اشتیاقی که حضرت فرمود. خب حالا توی معاویه منافقی از دو جهت، تو دیروز همه اینها رو دیدی و همین عمر تو را به عنوان والی خودش در شام قرار داد. بگو ببینم این که اجتماع مردم مکه و مدینه برای انتخابات کافی است، این رو قبول داشتی یا نه؟ بالاخره تو که اون روز مردم شام که اون روز به ابوبکر رأی ندادن، که مردم مدینه بودن رأی دادن، انتخابات حاصل شد، هرچند رأی هم ندادن. حالا به فرض که رأی داده باشن، اون روز مردم نبودند ولی تو حکومت اونها رو پذیرفتی و اتفاقا شدی والی اونها، درسته؟ امروز همون اتفاق افتاد ولی تو نمیپذیری، یا دیروز منافقانه عمل کردی یا امروز منافقانه. در هر دو صورت تو منافقی. منافقانه عمل کردن به اینه، تو اگر اجتماع یک عده محدود را قبول نداری، پس چرا دیروز ولایت و حکومت شام رو پذیرفتی؟ میگفتی آقا ما قبول نداریم، نمیپذیری. پس معلوم منافقانه پذیرفتی تا به حکومت برسی. امروز هم که نمیپذیری خلافت من رو، منافقانه عمل میکنی. خودت میدونی حق با کیست، فقط برای این که به یه متاع دنیایی برسی با من مخالفت میکنی. در هر دو صورت نفاق معاویه ثابت میشه. یک نکته پایانی هم عرض کنیم، هدف معاویه از نامنگاری ها به امیرالمؤمنین این نبود که حضرت رو آگاه کنه، مثلا حضرت چیز رو ندانه معاویه بخواد بهش بگه، یا هدف حضرت اصلا هدف معاویه این نبود که نظر مردم کوفه را برگرداند. مردم کوفه که تکلیفشون مشخص بود، معاویه یک هدف داشت، هدفش این بود که هر نامه ای را می نوشت به طور گسترده در سطح شام پخش می کرد، به مردم اعلام می کرد، مردم فکر می کردن این حقه، ولی جواب حضرت رو دیگه در کوفه در شام پخش نمی کرد. همون حرفی که ابتدا زده بود خودش به صورت گسترده پخش می شد، ولی اون جواب حضرت را که شبهات او رو پاسخ داده نمی گذاشت او پخش بشه. لذا تمام تلاش او این بود که از جهت داخلی خودش رو یه مقداری انسان صاحب وجهه ای قرار بده، ولی در اصل و در واقع هیچ کاری از پیش نبرد و مسیر او مسیر کاملا انحرافی بود. الحمدلله رب العالمین.